وارتون. بهار خنده زد و ارغبان شکفت. در خانه زیر پنجره گل داد یا سپیر. دست از گمان بدار، با مرگ نحس پنجه میفکن. بودن بهز نبود شدن، خاص در بهار. وارتون سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. وارتون سخن بگو، مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیزه نشسته است. وارتون سخن نگفت، چو خورشید از تیرگی بر آمد و در خون نشست و رفت. وارتون سخن نگفت، وارتون ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتون سخن نگفت، وارتون بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.
دوستان و شنوندگان عزیز، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، گفتگویی رو سامان دادیم با جناب معصوم بیکی و با توجه به این که این روزها در شرایطی که در بستر خیزش زن، زندگی، آزادی قرار داریم، پرویز ثابتی یکی از آمرین و مقامات بالای امنیتی دوره سلطنت محمدرضا شاه و از مسئولان اصلی و سخنگویان علنی ساواک از خفیگاه خودش بیرون اومده و در تظاهرات در آمریکا از خود رونمایی کرده. در این گفتگو تلاش کردیم با جناب معصوم بیگی این موضوع رو پی بگیریم، اما پیشتر جناب معصومی خدمت شما سلام و درود دارم، سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردید و مجدد سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و براشون آرزوی بهترین چیزهای خوش دنیا رو دارم.
درود به شما جناب معصوم بیگی. پیش از اون که بریم سراغ بحث اصلیمون، میخوام از شما خواهش بکنم که با توجه به اینکه این روزها مقارن است با سالگرد قتل عمد زنده یاد بکتاش آبتین عزیز که جان بر سر راه آزادی بیان و اندیشه گذاشت، شما در گرامی داشته این همراه و یار کانون نویسندگان و همچنین یار و سرسپرده مردم کشورمون به چه نکاتی میتونید اشاره بکنید و احتمالاً خاطره یادی رو اگر که به نظرتون میرسه تو این برنامه با شنوندگان ما در میون بذاریم؟
بین بکتاش از یک جور بطن جامعه قلیده بود، اومده بود بالا و حتی این اسم بکتاش آبتین در واقع یک اسم مستعاری بود برای خودش انتخاب کرده بود. در اون فیلم معروفی هم هست، میگه که من مهدی کاظمی رو نپسندیدم، نه چون نه فرو خورنده خشمم، نه قراره کسی رو هدایت بکنم، من ترجیح دادم یه اسم خودم برای خودم به اصطلاح بر بگذینم که خودم دوستش داشته باشم. بکتاش در واقع یه همچین شخصیتی از اعماق جامعه میاد، یعنی از شهر ری تهران میغوله میاد بالا. خیلی از مراحل زندگی رو که یک جوان میتونسته در دوره به اصطلاح استبداد مذهبی طی بکنه، اینها رو طی کرده، یعنی این دوره‌ها رو گذرونده. عرضم به خدمتتون، حتی یک موقعی به حال کسی بوده که در مسجد صلا در می‌داده که حالا مثلا این حرکت نماز، اون حرکت نماز، یعنی آدم میگم قلیده از بطن جامعه میاد و با اموری آشنا میشه، میاد و در دوره سربازی میبینی یک نفر شعرهایی رو داری میخونه، میگه اینا چیه؟ میگه اینا شعرهای احمد شاملو. این اصلا عاشق این شعرها میشه و خودش در واقع طبع شعر رو در خودش کشف میکنه، پرورش میده و میبالونه در واقع این احساسات رو. عرضم به خدمتتون، ولی واقعیت قضیه اینه که خودش وقتی که صحبت میکرد میگفت که خب دنیای شاعری من یک طرف دنیای فیلم سازیم، یک طرف چون مستندساز خیلی خوبی بود، اینها یک طرف، ولی آشنایی من در واقع با کانون نویسندگان ایران یک هویت بسیار ثابت به من بخشید. من تا اون موقع خودم رو نمیشناختم تا اینکه با کانون آشنا شدم و اون آرمانهای آزادی خواهانه کانون در واقع شد چراغ راهنمای من. از اون پس من فهمیدم با چه کار کنم. از اون پس فهمیدم که اون خلأی که در زندگی ما بوده باید چجوری جبران شه. بارها میگفت در دوره‌ای که ما زندگی میکردیم در خلأ احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، خب اون چه ما میگرفتیم همون در واقع ترهاتی بود که حکومت در واقع اشاره میداد از طریق 70,000 بلندگویی که در کشور داشت. ولی در واقع آشنایی با این نهاد نویسندگان آزادی خواه انگار یک درهایی رو به جاهایی گشود که اصلا واسه من قابل تصور نبود. از اون پسه که در واقع بکتاش میتونم بگم عمده زندگیش خودش رو میگذاره برای اینکه بتونه آرمانهای در واقع نویسنده های آزادی خواه رو به منصه ظهور برسونه، بتونه متحققشون کنه. از اون پس یعنی از دوره‌ای که در واقع میاد طرف های سال 89 به طرف کانون، خب قربش هم یه آشنایی داشته ولی اصلا میاد عضو میشه و بعد میاد به اصطلاح توی در واقع جانشین منشی میشه که رفته بوده به زندان، یعنی خانم منیجه نجمی که رفته به زندان، هیئت دبیران ایشون رو به عنوان منشی در واقع منصوب بکنه و از اون موقع در واقع به اصطلاح بارها به من میگفت که زندگی با هیئت دبیران کانون من رو از این رو به اون رو کرد. برای من یک تجربه بزرگ زندگی بود که حتی خودشم بعدن چندین دوره حتی تا زمانی که دستگیر بشه خودش در انتخابات مختلف شرکت میکرد، معمولاً آرای بسیار بالایی میابرد و به اصطلاح همون موقع هم که دستگیر شد و بعد رفت و اینها و بعد قضیه زندان پیش اومد همچنان عضو هیئت دبیران بود اون زمانی که به زندان رفت، تا اینکه پارسال اون اتفاق افتاد و به اصطلاح اون دست کردنهای عمدی اینها منجر به اصطلاح مرگ یا به تعبیر خود ماها به قتلش در واقع منجر شد، چون به هر حال تحت شرایطی که ما بارها اینو توضیح دادیم و گفتیم ترچش شرایطی بوده، اون یک به اصطلاح بیماری زمینه یه خیلی خطرناکه در واقع چیز داشت، تنفسی داشت، اون آپنه در واقع خواب، بنابراین این منجر به در واقع قتلش شده. اینا جز این که به هر حال اینو بگم که بکتاش با مرگ خودش، با مرگ به اعتقاد من قهرمانانه خودش، یه پیام در واقع آزادی بخش داد به اون نوع نویسنده هایی که بخواهند در اسارت زندگی نکنن، نخواهند در بردگی فکری حکومت زندگی بکنن، بخواهند زندگی تو هم با آزادی داشته باشن. طبیعتاً برای آزادی بیان و ضدیت با سانسور باید بجنگد.
تشکر جناب معصوم بگی و یاد و نام بکتاش آبتین گرامی باید. همین حالا شاهد آزاد شدن تن چند از اعضای کانون نویسندگان از زندان هستیم. با توجه به شرایط کنونی و شرایطی که دستگیر شدن، با برخی از این دوستانی که از زندان آزاد شدن دیدار داشتید، در حد امکان از این آزاد شدگان بگید اونها که هنوز آزاد نشدن چه وضعی دارن و به چه دلیل آزاد نشدن، اتهامات مطروح نسبت به اونها اگر که در این مورد هم توضیحاتی بدید سپاسگزار میشم.
ببینید دو نفر از اعضای کانون که زندانهای سنگین هم داشتند، یعنی یکی رفیق عزیزمون رضا خندان مهابادی این که یک 6 سال حبسی داشت که 2.5 سالشو بیش از 2.5 سالش متحمل شده بود و فقط توی دوره‌ای که کرونا گرفته بود، درست تو همون دوره‌ای که بکتاش کرونا گرفته بود، آقای خندانم مبتلا شده بود به کرونا، یه دوره کوتاهی اومد بیرون، یک مرخصی 1 ماهه‌ای بود که البته جز زندانش به حساب نیومد و ایشون این مدت رو در واقع زندان بود. و رفیق دیگه‌مون آرش گنجی که نه به اتهام کانونی ولی به حال دستگیر شده بود. ایشون هم عضو هیئت دبیران بود تو زمانی که در واقع به زندان رفت، عضو هیئت دبیران بود و یک 17 ماهی در واقع زندان کشیده بود. اینها تو موج به اتفاقاتی که اخیراً افتاد و آزاد شدن ها، اینها هم آزاد شدن. البته من یه چیزی رو بگم، اونم واقعیت قضیه اینه که آزادی اینها رو اف جلوه دادن به اعتقاد من پرت بودن از من مرحله است. آزادی اینها مدیون مبارزات مردم، مدیون کوشش ها و جانفشانی هایی که مردم کردند و در واقع زمینه این رو فراهم کردند که این بچه ها مثلا چون اون 6 سال زندان رو همه رو مثلا متحمل نشوند، وگرنه این نبودش که مثلا حالا بخواد مثلا مورد عفی قرار بگیرند و اینها. نه، یا کوشش های مردم بوده. حقیقتا بعد آفرین گفت به اون روحیه مبارزاتی که سبب شد که در واقع و حال حکومت تحت فشار و اینها این بچه ها را قرار بر این بود که برن به دادگاه. حتی یکی از این بچه ها، یعنی خانم آیدا امیدی، روز دادگاهش هم معین شده بود. یعنی قرار بود هم سیوم بهمن که مصادف می شد با هم یک شنبه که گذشت، قرار بود ایشون بره به دادگاه چون تاریخ دادگاهش هم معین شده بود، ولی ظاهراً به فعلا به حالت تعلیق در اومده. اینو تأکید بکنم که تعلیق به معنای من تعقیب نیست، به معنای ما برچیده شدن پرونده نیست، به حالت تعلیق در اومده. هنوز وسایلشون رو بهشون ندادن. منظورم از وسایل به اصطلاح مثل لپتاپ، مثل گوشی و این حرفا. و دو نفر دیگه از اعضامون، یعنی آقای علیزاده آدینه و آقای روزبه سوهانی، اینها اصلا به طرف دادگاه جلب نشدن. بدون اینکه برن به دادگاه یه جور پرونده رو فعلا به حالت معلق یا مختومه اعلام کردن، چون چیزی به دست کسی ندادن. چیزی ندادن که شما این پته دستت باشه بگی من مثلا آیا چه حکمی گرفتم. همین اومدن گفتم مثلا یه چیزی رو امضا کنین، رفتن و بچه هم اومدن بیرون. در حال حاضر در دو نفر دیگه از اعضای ما همچنان در زندانن. آقای علی اسداللهی که 40-50 روز پیش دستگیر شده، الان هم در به اصطلاح اون زندان پشافویه است، و آیه تو همین ماجراهای اخیر دستگیر شده و تو همین اتفاقاتی که افتاد در همین جنبش آزادی خواهی اخیر آیه اسداللهی دستگیر شد. ایشون منشی منتخب ما در همین شهریور امسال بوده، یعنی ایشون منشی ما بود زمانی که دستگیر شد، منشی هیئت دبیران بود. فرد دیگه که در واقع در زندان از اعضای کانون، آقای کیوان مهتدیه. ایشون یک مترجم پرکتابیه، ایشون نویسنده خیلی خوبیه، مدرس خیلی خوبیه. ایشون رو با جریانی که منجر به دستگیری آقای رضا شهابی از بچه های سرشناس سندیکای شرکت واحد دستگیر شدن، به اتفاق اون دو تا فرانسوی و اون اتهامات واهی در مورد من جاسوسی این قبیل و اینها، آقای مهتدی 6 سال حبس گرفته. یعنی تو همین بحبوحی دادگاه ها و اینها فرصت مختنم شمردن و 6 سال بهش حبس دادن. و ما خواهان آزادی همه اعضامون، همه زندانیان سیاسی، همه زندانیان عقیدتی هستیم، از جمله رفقای زندانی خودمون. و من تعقیب کلی خوردن، یعنی اساسا هیچ تعقیبی، هیچ نوع معلق شدن حکمی نباشه، من تعقیب کامل هستیم که این دو نفر از رفقای ما هم در واقع الان در حال حاضر هنوز در زندانن. آقای کیوان مهتدی که حکم گرفته، حکمش دارن تاییدم شده، و آقای اسداللهی که اصلا به کارش رسیدگی نمی کنن، یعنی مطلقا هیچ گونه رسیدگی به کارش نمی کنن و الان 50 روزه که در واقع در زندانه.
سپاس از شما. برگردیم به موضوع اصلی. جناب معصوم بیگی، در شرایط کنونی در بستر خیزش زن زندگی آزادی، همونجور که در ابتدای برنامه گفتم، پرویز ثابتی یکی از آمرین و مقامات بالای امنیتی دوره سلطنت محمد رضا شاه و از مسئولان اصلی و سخنگویان علنی ساواک از خفیگاه خودش بیرون اومده و در تظاهراتی در امریکا از خودش رونمایی کرده. با توجه به اینکه نظام سلطنتی به ویژه در دوره محمد رضا شاه همه مخالفین سیاسی خودش رو تروریست و با انگای دیگه‌ای معرفی میکرد که علیه نظام شاهنشاهی مبارزه میکنن و برای بسیاری در بیدادگاه‌های نظام سلطنت حتی حکم تیرباران صادر شد و یا حتی بسیاری سربنیز شدن، برای مثال شما بهتر می‌دونید، اشاره می‌کنم به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان و یا سازماندهی و اقدام از پیش طراحی شده کشتار بیژن جزنی و 8 تن از زندانیان سیاسی دیگه در تپه‌های اوین که اونا دوران محکومیت خودشون می‌گذروندند. پرسشم در واقع از شما این است که جناب معصوم بگید، در ابتدا اجازه بدید که از شما که دو دوره زندانی سیاسی بودید بپرسم تجربه شما درباره دلایل دستگیری و رفتار با شما در زندان، بازداشت شما در زندان، چه سیاست‌ها و اهدافی رو از سوی اون نظام دنبال می‌کرد؟
ببینید، اولش بذارید اینو بگیم که آخه چرا آدم باید بره زندان، یعنی اونم برای داشتن عقایدش. واقعیت قضیه اینه که در دوره محمد رضا شاه که حالا یه مشت از این شبکه های در واقع ماهواره‌ای و اینها ابر رسانه ها بسترن جلوه میدن که یه اوتوپیای یک بهشت گم شده ای بوده که مردم مثلا خوشی زیر دلشون زده، بعد یهو ناگهان در یک روز آفتابی در سال 1157 اومدن گفتن که این شاه رو، این خدای روی زمین رو بیایم بندازیمش، بعد بیایم یه جهنم بپا کنیم. این تصویر مسخره ایه که ابر رسانه های مثل من و تو و چه میدونم ایران اینترنشنال و اخیراً به دنب خودشون بی بی سی رو مثلا بستند و اینها دارن جلوه میدن که یک بهشتی بوده، بعد همه سیر و شکم سیر و همه در ناز و نعمت و در آزادی کامل و اینها و مثلا یک عده‌ای هم بودن، یه عده خیلی مثلا سیاهکاری بودن، تروریست بودن، مثلا اصلا از این خوشی مردم خوششون نمی اومده، اسلحه دستشون می گرفتن و اینها مثلا چون ساواک و اینها فرشته های روی زمین بودن و می رفتن این تروریست ها رو می گرفتن. بنابراین پرویز ثابتی مثلا نتیجه می گیریم که یک فرشته ایست که تا حالا رخ نهان کرده بوده، حالا مثلا از خودش به قول شما رونمایی کرده، اومده نقابش برداشته میگه مثلا من پرویز ثابت. اون مواردی که شما شمردید، ببینید در نظر بگیرید، من به دوره رضا شاهش کاری ندارم که خدا میدونه هر روز هر ساعت اون 20 سال دیکتاتوری جنایت بود، از جمله ماجرای 53 نفر، از جمله کشتن امثال دکتر ارانی بزرگ. بیایم تو دوره خود محمد رضا شاه ببینیم از 28 مرداد به بعدش، سوزوندن زنده زنده کریمپور شیرازی به دستور اشرف پهلوی و بعد شکنجه های وحشیانه که به هر دستگیری که اتفاق می افتاد، بدون اینکه اساسا توی فرمانداری نظامی تیمور بختیار توجه بکنن که طرف چه تقصیری کرده، علل حساب یک هرچ طرف رو شکنجه میدادن تا ببینن آن رو به امرش رسیدگی بکنن. اینها همه جا ثبت شده، یعنی کسانی مثل خسرو روزبه تو دفاعیاتشون اینا رو آوردن. این رژیم محمد رضا شاه با شکنجه پیوندی وثیق داشته، یعنی اساسا بدون شکنجه امورش نمیگذشته. افسون بر این که هم شکنجه میکرده هم توطئه چینی میکرده. ببینید، نه فقط پرونده خسرو گل سرخی که من بهش میرسم، شما حتی پرونده کسی که بعدن اظهار ندامت کرد و اومد و چه میدونم صحبت کرد، حالا موقع تلویزیون کمتر مرسوم بود، تو رادیو و اینا، حتی در مورد یک پرونده امثال پرویز نیکخواه، همین آقای پرویز ثابتی یه پرونده ساخت به اسم کسانی که با اون سرباز شمس‌آبادی در واقع قرار گذاشتن شاه رو ترور کنن از این مزخرفات، و در این حال که سواک تازه جون گرفته در 15 سالی که بعد از سال 36 پا گرفته بود، به هر حال میخواست به شاه بفرمونه که اگر ما نباشیم تو رو قطع قطع میکنن، به این میان میکشندت. خب یه سربازی عصبانی بوده، مسائلش هم همون موقع روشن شد ولی ربطی به این نداشت که یک پرونده گنده بسازن تحت عنوان پرویز نیکخواه بعد اینا رو شاه مورد عفو قرار بده. و خیلی جاها این قرار بر این نبودش که پرونده‌ای در واقع پرونده می ساختن.
بله.
چنانکه به اعتقاد من در مورد گروه حتی پرویز نیکخواه که بعدن اومد اظهار ندامت هم کرد و تعدادشون هم همچنان اظهار ندامت کردن، پرونده ساخته شد. نه پرویز نیکخواه در پی ترور شاه بود، نه اون چند نفری که با یا در واقع رفقاش بودن، گروهی هم نبودن که ما بگیم تصور کنیم که گروهی بودن. فرض مثل یک کسی مثل فیروز شیروانلو که بعد مثلا یک سال حبس گرفت. پرونده بود که می ساختن. اینجور بفهمونه که اگر ما نباشیم تو رو قطع قطعت میکنن. همین ماجرا در مورد خسرو گرسرخی و کرامت دانشیان پیش اومد. پرونده قلابی تر و پوکشتر و خالی تر از اون پرونده شما پیدا نمی کنه. گروهی در میان نبوده، یه تعداد رفقا با هم دیگه بودند، با هم جپی می زدن. اتفاقی که واسه گرسرخی میاد، 5 سال پیش به یک خانومی مثلا می گفتم مثلا خوب اگر این آم بشود، این اصلا به معنای طرح توته ریختن است. یک پرونده ای رو می سازند برای اینکه ساواک در این حال در اون تک و تازهایی که می کرده به شاه این رو در واقع تفهیم بکنه که اگر ما نباشیم تروریست ها تو رو از بین می برن. من توی یکی از این گفتگوهایی که توی این سالیان می شیندم دیدم یکی از این خواهران برومند که الان این ورانورم را می افتن می رند و این حرف ها و می خوان که این قدرت های خارجی بیان ایران رو بمباران بکنن و رژیم چینج بکنن، میگفت که آره چرا بابای ما رو شکنجه نکردن، اینها تروریست ها رو شکنجه میکردن. یعنی اصل تروریسم اصل شکنجه رو میپذیرند، یعنی میپذیرند که شکنجه میکرده ساواک، این رو اوردی میپذیرند. ولی طرف این که برای چرا بابای من شکنجه نمیکرد، من از همین خانم و امثال این خانم سوال میکنم، آیا اعضای گروه نیروی سوم زندیات خلیل ملکی رم دستشون اسلحه گرفته بودند؟ آیا توده یا اسلحه داشتند و شکنجهشون میکردند؟ نه. هر مخالفی رو که شاه حتی قبل از 49 میگرفت اولین کار شکنجه بود، با شکنجه شروع میکرد، با شکنجه تمومش میکرد، چون فکر میکرد باید مخالف اینجوری رفتار کنه. مخالف نباید هرگز فکر مخالفت به ذهنش بیاد. آقای پرویز ثابتی هم تو پرونده نیکخواه هست، هم پشت پرونده خسرو گلسرخی هست، هم پشت تمام پرونده های دیگه هست. پرویز ثابتی نفر دوم ساواکه، یعنی در همه جا ایشون حضور داره. تو تمام اون پرونده های سیاسی که در این دوره شکل میگه از بعد از دواقع کودتای ننگینی 28 مرداد ایشون حضور مستقیم داره. در مورد من سوال کردیم، واقعیت قضیه اینه که من تصور میکنم که وقتی همه راه ها بسته میشه، وقتی فرصت حتی نفس کشیدن نداری، وقتی سانسور در همه جواره یک مملکت چنگ میدازه، وقتی شما نمیتونی از منافع روزمره دفاع کنی که باید تو قالب های تشکیلاتی باشه، وقتی هیچ سندیکای مستقلی وجود نداره، هیچ اتحادیه مستقلی وجود نداره، هیچ گروه سیاسی مستقلی وجود نداره، هیچ حزبی وجود نداره، چاره برای کسی چه میمونه؟ چاره بس. چاره سر به شورش برداشتنه. مگر در همین ماجراهای اخیر 4-5 ماه اخیر 6 ماه اخیر ایران تحت عنوان زن، زندگی، آزادی غیر از این بوده؟ شما وقتی نمیتونی تو قالب هایی که به هر حال اون چه تو دنیای جدید در واقع عنوان میگیره تو قالب های دموکراتیک حرفتو بزنی، چه باید بکنی؟ باید همچنان مثل برده رفتار بکنی؟ همین آقای بکتاش آبتین که حرفش بود همیشه میگفت نباید برده وار زندگی کرد، باید نشون بدیم ما آدم های آزادی هستیم، ما آزادیم، ما میخواییم آزاد زندگی بکنیم. دلیلی نداره اگر شما در یک جامعه ای باشی که آزادی های اساسی رعایت بشه، شما بیای به خیابان حتی اسلحه به دست بگیری. چرا که نگیری؟ مگر بسیاری از جوامع این اتفاق نیفتاده؟ انقلابات برای چی به وجود میاد؟ واقعیت اینه، یعنی اینکه اون چه که دارن چی میگن از آقای پرویز ثابتی فرشته هایی میسازن که اینا میخواستن مثلا تحت این عنوان که بعد آقای ثابتی اینا میخواستن پیشگیری از چی بکنند؟ اون چه که اتفاق افتاده یک حکومت ستمگره، یک حکومتی که اختناق بر همه در واقع جوارهش حاکم بوده، هیچ کس حق جیک زدن نداشت. شما باید میاد تو زندانای ایران میدید که چطور یک مثلا لوتی رو که در ضمن میمونگردانی یه شعری هم خونده بود که یه شاهی توش بوده، چطور اون لوتی بدبخت رو گرفتن آوردن به عنوان که تو داری تبلیغ ضد شاه میکنی. اینا رو من به چشمم در زندان عادل‌آباد شیراز دیدم، باهاشون همبند بودم اون دوره که داشتم زیادتر از مدت زندانم زندان میکشتم. اینا رو دیدم به چشم خودم، دیدم چطور طرف یک بیت شعر خونده که شاهی توش بوده، آوردن 6 ماه اونجا رو بدبخت و به اسارت گرفتنش اونجا انداختنش به زندان. چرا که تو اسم شاه رو آوردی؟ اختناق در این سطوح، یعنی در سطحی که شما اصلا نتونی کلمه ای به زبان بیاری. چرا که به حال اشاره دادن که کنار هر دو نفر ایرانی یک ساواکی هست. این فضایی بوده که حاکم بوده، فضایی که خود شاه هم منکرش نبوده. شما ببینید این مصاحبه هایی که از شاه وجود داره، ببینید میگه همه زندانیان ما مارکسیستند، همه اینا مارکسیستند. از نظر شاه مارکسیست یعنی تروریست، مارکسیست یعنی مخالف، مخالف یعنی تروریست. یعنی لازم من نبود شما اسلحه به دستت بگیری. گفتم چرا اعضای حزب توده رو که هیچ‌وقت اسلحه دستشون نگرفتن شکنجه کردن؟ چرا اعضای نیروی سوم خلیل ملکی رو شکنجه می‌کردن؟ چرا حتی بعضی از اعضای جبهه ملی رو شکنجه می‌کردند؟ آیا اینها اسلحه به دستشون گرفته بودن؟ مطلقا به اعتقاد من اینها افسانه‌هایی است که همین ابرارسنه‌ها با پول‌های کلون، پول‌های بزرگ و پشتوانه‌های مالی عظیم دارن به قول معروف چه میدونم کلاغ سیاه چه من فلان رو به عنوان بلبل نغمه خوان قراره به شما غالب بکنن. چنین چیزی نیست. سراسر رژیم محمد رضا شاه یک روزش بدون شکنجه نگذشت و ایستاد زمانی که سلطنت سقوط کرده. این چیزی نیست که بنده میگم. برید ببینید بهمن روحی آهنگران چجوری از بین رفت، برید ببینید بهروز دهخانی چجوری از بین رفت. این پرونده ها موجوده. برید ببینید اینها چجوری از بین رفتن. برید ببینید بیژن جزنی و رفقاش و دو نفر مجاهدی که با ایشان همراه بودند، کاظم ذوالانبار و به اصطلاح چجوری از بین رفتن، آقای مصطفی خوشدل. برید ببینید آقای مسعود احمدزاده در دادگاه وقتی پشتش رو بالا زد چه چیزی نشون داد در پشتش. خیلی راحت. برید ببینید اسخر بدیزادگان از اعضای بالای مجاهدین چطور روی اجاق در کمیته مشترک ضد خرابکاری پشتش رو به اندازه یک دایره بزرگ رو پشتش بود. برید ببینید آقای کاظم شادفر که یک عضو یک گروه 4 نفره ای بودش، چطور پشتش به اندازه یک دایره بزرگ جای اچاق گاز بود. این هر وقت این کاظم شادور در زندان شماره 3 قصر تهران ورزش میکرد، من به عنوان یک جوانی اون موقع بودم، فرض بگیرید 20 سال دیگه بله. یک جوانی که تازه مثلا به عرصه رسیده، من لب این حوض قصر که میشستم میدیدم کاظم پیکری بسیار بزرگ ورزیدی ورزشگاهی داشت، میدم هر وقت این داره ورزش میکنه بدلیل اون حرکات ورزشی میکرد، یک رشته خون از اون پشتش، از اون دایره که گفتم روی اجاق گاز خوابونده بودن، یک رشته خون همیشه هر روز این کار این قضیه این بود. هر روز شما میدیدی یک رشته خون را میفته و این تفی پشتش به اصطلاح این شکلی و اینها، و بعد کتک‌های وحشیانه که مثلا با لگد زدن به سر یک نفر. برید ببینید کاخساز چه بلایی سرش اومد تو همون تو گروه فلسطین. اینها شواهد زنده است، موجوده. آقای بهروز دهخانی زیر شکنجه از بین رفت، بهمن روحی آهنگران و بسیاری کسان ببینید بنده الان چه می‌دونم قرار نیست امتحان حافظه بدم اینا رو، حالا دونه یک نفر و نفر برای شما بشمرم این طرفا. اینا تاریخ ماست، اینا تاریخ شکنجه است.
اگر که ناراحتتون کردم عذر می‌خوام جناب معصوم
بیگ. نخواهش می‌کنم. نه بابا نه، این چه زندگی ما همین آقای
بله. شما به نکاتی اشاره کردید ولی یک بار دیگه بذارید این سوال رو دقیق تر بکنم. خب پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و مسئول کمیته مشترک ضد خرابکاری که مهمترین یا اصلی ترین کارگردان شکنجه و زندان و اعدام و کشتار زندانیان سیاسی بوده و چهره علنی هم بوده، سخنگوی دستگاه در واقع سرکوب و خفقان دوره سلطنت پهلوی محمد رضا پهلوی بوده، حالا چرا ظهور پیدا میکنه؟ کدوم اهداف مشخص رو دنبال میکنه؟ حتی میگم شما به نکاتی اشاره کردید، چی رو امروز میخوام به مردم ایران بگن به همراه این همین ابررسانه هایی که شما بهش اشاره کردید؟
به اعتقاد من خیلی صریح پیامشون. ببینید اگر دقت کرده باشید اینها به هر نیروی ترقی خواهی دارن چنگ و دندونشون میدن، هر نیروی ترقی خواهی فرق نمیکنه. عمده نیرویی که اینا جلوی چشمشون دارن چپ ها هستند، یعنی اون چیزی که در تمام دوره محمد رضا شاهی هم بیشترین در واقع کشته ها رو دادن، بیشترین شکنجه شده ها رو دادن و بیشترین زندانی ها رو دادن. یعنی اگه بیان سالیان اینها رو بشمارن فقط این نیست که جمهوری اسلامی نصره به روب میکنه، که این نیست که جمهوری اسلامی پیروزی و حاکمیت خودش رو در ارعاب و ترسوندن میکنه، که نه خیر، حتی میشه میتونم بگم این دوتا در واقع وجه دوتا آینه های روبرو هستند. یعنی حکومت شاهنشاهی شاه و همه اون کسانی که خودشون سلطنت طلب میدونند و مثل آینه روبرو دارن جمهوری اسلامی رو بازتاب میدند، یعنی اینها بدون شکنجه امورشون نمیدن و از همین الان دارن خط نشون میکشن واسه مخالفانشون. ببینید آوردن آقای پرویز ثابتی در تظاهرات، یعنی اومدن ایشون، رخ نمایی ایشون، نقاب پس زدن ایشون، اینه که ما داریم برمیگردیم و بقایای اون کسایی که تالا نکشیم هم از بین میبریم. ببینید هیچ پیام دیگه ای نداره. حقیقت قضیه اینه که وقتی تو همین تظاهراتی دیدم در اروپا دارن عکسای اینو بزرگ کردن بردن بالا، یعنی ما اگر برگردیم ها برابر بیشتر، اگه قبلا چهره اینا رو میپوشوندیم حالا با چهره های گوشوده برمیگردیم و کوره های آدم سوزی را میندازیم. این هیچ پیام دیگه ای نداره. به اعتقاد من سلطنت همیشه همین بوده، دستگیری های شبانه به خونه مردم ریختن، شکستن در و پیکر و اینها رو انتقال دادن به حکومت بعدیشون. اینها به اعتقاد من حکومت هایی هستن مثل آینه های روبروان، یعنی همدیگه رو دارن منعکس میکنن. رونمایی از آقای پرویز ثابتی یعنی که اگر ما برگردیم همون بساط شکنجه، همون بساط دستگیری های مخفیانه، همون بساط گم و گور کردن ها، همون بساط زندان ها، بند ها، شکنجه ها برقراره. فکر نکنید که ما برگردیم اونها رفته. هیچ رفتار دیگه جز اون که در گذشته کردیم و این بار البته به مراتب بدتر نخواهیم کرد. چه پیام دیگه میتونه داشته باشه؟ ببینید آقای ثابتی پشت همه این شکنجه ها بوده. آقای سوال میکنیم آقای ثابتی خودش هیچ وقت کابل به دست گرفته؟ نه، اون ظاهرا مقامش بالاتر از این بود که کابل دستش بگیره. اون عمله و اکرش و در واقع تحریک میکنه، امثال تهرانی و آرش و ازغندی و چه میدونم ازودی و چه میدونم حسین زاده رو میآورده واسه شکنجه، اونا شکنجه میکردن. خب ولی من و شما میدونیم کسانی که در آلمان نازی مقصر هستند نه اون عمل و اکره و چه میدونم آدم های دست انومی هستن که هیچ نامی هم در تاریخ ندارند، امثال گورینگ و چه میدونم گوبلز و هیتلرن که مسئول جنایات شمرده میشن. اون کسانی که در واقع آمران هستند، نه فقط مثلا فلان عامل و عاملان دست انومی که معمولا تو هر حکومتی هستند و شکنجه میکنند. آقای ثابتی پشت همه این جنایاته و متهم اول همه این شکنجه هاست، همه این قتل هاست، همه مبارزانی است که زیر شکنجه از بین رفتند. آیا کسی میتونه تصور بکنه شما انقدر شما رو بزنن که شما از پا در بیای از بین بری؟ وحشیانه‌تر از این وجود داره؟ و اون دولت‌های به اصطلاح متمدنی که دارن باد زیر دم به اینا میندازن، دولت‌های اروپایی، امریکا، همه این کسایی که دارن باد زیر دم به شکنجه‌گرا میندازن، اینا رو تحویل میگیرن، اینا رو به حضور میپذیرند، اینها هم به اعتقاد من کسانی هستشون دستشون تو دست شکنجه‌گر اعلایی مثل پرویز ثابتیه.
جامعه‌شون بگی نظریه پردازای سلطنت، طرفدارای نظام سلطنت در توجیه این برنامه‌های ساواک، این جنایت‌های ساواک، شکنجه و سرکوب در زندان و اعمالی که بازجوها انجام دادن، ادعا دارن که دستگاه ساواک حافظ نظم و قانون در کشور بوده و خشونت سیستماتیکی که اعمال شده در زندان و بیرون از زندان به عبارت نقش بازدارندگی رو دنبال می‌کرده برای اینکه امنیت جامعه حفظ بشه و یا حکومت قانون، البته داخل گیومه میگم، حکومت قانون اجرا بشه. به این دلایل این رفتار، این اعمال صورت گرفته. چنین ادعایی درباره نظام سلطنت و اون چی که به طور مشخص در دوران محمد رضا شاه گذشته چقدر به حقیقت نزدیکه؟ و خب شخص شما با توجه به همه نکاتی که بهش اشاره کردید که برخی اصل شکنجه رو میپذیرن اما مثلا در موارد معینی، تا چه حد در واقع این به اون حقیقتی که در جامعه جاری بوده در اون سالها نزدیک یا واقعی مینماید؟
این ادعای مسخره و پوک و یاوه، این پاسخ جواب نمیده که آیا جبهه ملی ایران کدوم قانون زیر پا میذاشته، کدوم نظم رو به هم میریخته. سوال دیگه.
بله،
ساواک برای این به وجود اومد که جبهه ملی رو هم سرکوب کنه. نهضت آزادی، یک مشت مذهبی هایی که حالا مثلا یه تعدادی هم از توی جبهه ملی در اومده بودن، حالا معتقد بودن حالا بعد یه مخلوطی از مثلا ملی و اسلامی درست بکنن که بعد ها معروف شدن به ملی مذهبی ها، خب همسال صحابی و بازرگان و شمدم هم صحابی پسر هم صحابی پدر. اینا کدوم مانه کدوم نظم بودن در جامعه ایران؟ کدوم نظم و مانه می شدن؟ اینها گروه های بسیار مسالمت جو و در خیلی جاها بی نهایت محافظه کار بودند که اگر دولت بهشون میگفت دست از پا خطا نکنه واقعا نمی کردند، یعنی اصلا صحبت این قضایا مطرح نبود. آقای خلیل ملکی جزو اساسنامش این بود که هرگز هیچ کار مخفی اعضای نیروی سوم نباید بکنن. یعنی خود خلیل ملکی شخصش نظارت داشت که کسی کار مخفی نکنه،
من
همه چیز علنی باشه. آیا گذاشتن اینا فعالیت کنن؟ هرگز بناشون نسن نبود که جز نوکران سرسپرده شون، جز احزاب قلابی شون، مثلا حزب مردم، حزب ایران نوین، تا الان اومدن بر گرته همون ایران نوین، یه ایران نوین، یک مش از اصلاح طلبای ها رفتن الان اونجا شدن مشاورای شازده امثال کیانی و اینها، اومدن یه حزبی درست کردن ایران نوین. اینها این رو طلب میکردن. تازه همون رو هم آیا شاه واقعا تحمل کرد؟ من اون موقع زندان بودم زمانی که حزب رستاخیز اعلام شد، گفتن حتی شاه این دوتا حزب رو هم خطرناک میدونه، اصلا وجود دوتا حزب رو خطرناک میدونه. اومد گفت یک حزب، هر کم میخواد باید اگه خائن نیست تو این حزب باشه، اگر نمیخواد پاسپورت بگیره بره. من میخوام ببینم شاه با منحل کردن دو حزب ایران نوین و مردم آیا اونا به نظمی تعرض کرده بودند؟ آیا قانونی رو زیر پا گذاشته بودند؟ به اعتقاد من از واقعیت قضیه گاهی اوقات اینقدر این ادعاها پوچه که پاسخ دادن بهشون بیشتر شبیه یک شوخی خیلی تلخ میمونه. شاه هیچی رو بر نمیتابید. شاه و دستگاه دربارش، شاه و دستگاه ساواکش که خدایی میکردن در ایران، هیچ چیز جز خودشونو بر نمیتابیدند. جبهه ملی جبهه بی خطر بود. نهضت آزادی نهضت آزادی بی خطری بود. خلیل ملکی به همین ترتیب. آیا اینها خطرناک بودن که شکنجهشون میکردند؟ آیا اینا چیزی رو زیر پا گذاشته بودن؟ نظمی رو زیر پا گذاشته بودن؟ ساواک مطلقا برای این ایجاد نشده بود. ساواک برای این ایجاد شده بود که یک سکوت گورستانی ایجاد بکنه تا بتونن چپاولگرها بهتر چپاول کنن. این اون چیزی بودش که در واقع در تحت حکومت محمد رضا شاه انجام گرفت. هیچ چیز غیر از این نبود. وجود ساواک فقط و فقط واسه دستگاه درون داخلی بود، برای این بود که داخل سرکوب کنه. هیچ کاری به خارج از مرزهای این کشورم نداشت، چنان که ارتشش هم واسه همین بود. ارتش هم واسه سرکوب بود. دیدیم در 56 و 57 چطور ارتش آوردن تو خیابونا، ارتش که بعد تو مرزها مثلا حافظ مرزها و یه مرز پرگوهر یعنی ایران باشه و اینا، دست به سرکوب مردم زد، چون ساواک دیگه از حریف نمیشد، چون نام پلان بود و غیره. بیاییم ببینیم ساواک وقتی که ببینیم چه نظمایی رو داشته رعایت میکرده و قانون رو. بیاییم ببینیم وقتی که سال 56 در واقع سری به سرخ میاد در ایران و ساواک دیگه نمیتونسته تو روز روشن شکنجه بکنه چه کار میکرده. حتما اون داستانی که اوایل انقلاب تهرانی تعریف کرد در اون دادگاه معروف همراه با آرش، همه یادشونه دیگه. دادگاهی که در اونجا در جایی که تهرانی داره تعریف میکنه، ما چون دیگه نمیتونستیم بکشیم، دستور اومد اینها رو مخفیانه ببریم بکشیم، بهشون سیانور بخورونید و بکشیدشون و نابودشون کنید. کار ساواک این بود. یعنی تا زمانی که منحل اعلام بشه دارن تحت نظر شاپور بختیار، تا وقتی که این منحل اعلام بشه همچنان دست رو کشتار میزد. بذارید به عنوان یک نویسنده امینه بهتون بگم که حتی تا آبان سال 57 بساط سانسور برقراره و رفیق عزیز من رضا خندان ماهابادی از یک کتابی که داره در رابطه به سانسور در دوره شاه میگه، کتاب مستندی در اومده که داره موارد سانسور رو میگه، میگه تا آبان سال 57، دقت کنید، آبان سال 57، یعنی شاه یه حکومتش دو ماه بعد به کلی از صحنه تاریخ محو میشه، تا آبان 57 سانسور میکردند. اداره سانسور مقاله نوشته، این چهات باران هم در سوئد اینو منتشر کرده تو مجموعه مقالاتی که رفیق من نوشته، بسیار کتاب خواندنیه. این نیست، یعنی کدوم نظم و قانون برای چی؟ برای چی نظم و قانون؟ برای کدام غارت؟ اونم در مورد چه کسانی؟ در مورد کسانی که هرگز جز یک مبارزه کاملا مسالمت آمیز. ببینید، میگم خلیل ملکی، تکرار میکنم، میگفت هیچ کس در مجموعه ما حق کار مخفی نداره، همه چیز ما باید علنی باشه. کدوم قانون رو نقض میکردن؟ چنین چیزی وجود نداشته.
پرسش آخرم جناب معصوم بیکی اینه که خب اگرچه جنایت ساواک و دیگر جنایات دوره پهلوی علیه آزادی خواهان برای حفظ دیکتاتوری و علیه مردم ایران شامل مرور زمان نمیشه، اما پرسشم دقیقا از شما اینه که برای اینکه چنین خشونتی در آینده تکرار نشه، برای اینکه جنایات سیاسی عادی سازی نشه، جنبش دادخواهی در ایران کدوم اقدامات رو باید یا میتونه دنبال بکنه و همچنین تلاش برای سپردن پرویز ثابتی ها به دادگاه برای آشکار شدن تمامی حقیقت جنایاتی که ساواک علیه مبارزان و فعالان سیاسی و مدنی در کشور صورت داده تا چه حد اهمیت داره و تا چه حد در واقع میتونه راهگشا باشه برای اینکه جامعه‌ای داشته باشیم دور از خشونت و شکنجه و جنایت. سپاسگزارم.
ببینید، واقعیت قضیه اینه که همه پرونده‌ها باید گشوده شه. هیچ چیز به اندازه آگاهی نمیتونه مردم رو در واقع ضد ضربه کنه در مقابل ضربات آتی. مردم باید پی ببرن که چی تو این مملکت میگذشته، چه در دوره سلطنت چه در دوره اسلامی. مردم حقشون آگاه باشن، پرونده ها رو بگشایند. دو، هیچ کدام از خانواده های دادخواهی که من دیدم ادعا نمی کنن که می خواهند امثال ثابتی و دیگران رو، ثابتی یه اسم دیگه وگرنه خب بقیه هم مثل ثابتی رو می خوان وقتی محاکمه می کنن اعدام بکنن. اونا اصلا اومدن اتفاقا که اعدام رو بر بندازن، ولی باید تک تک این جنایتکارها بدون هیچ گونه اغماز و بخششی محاکمه شن. محاکمه اینا بزرگترین حسنش اینه که جنایات رو بر روی دایره می ریزه، شکنجه ها رو روی دایره می ریزه. بعد به تناسبی که در واقع اونها جرمی رو مرتکب شدن، خب طبیعتاً دادگاه مردمی تصمیم می گیره. ولی مطلقا گفتم اون مجازات وحشیانه قتل دولتی در مورد اینها نباید اعمال بشه. ولی وجود این محاکمات شما دیدید، هم شاهدند، چشمهای مردم دنیا هم شاهده که چطور در واقع قاتلانی که در آرژانتین بودند محاکمه شدند. یعنی کسانی که تحت حکومت خورخه ویدلا بودند، دیدیم چطور پینوشه رو محاکمه کردن. در دادگاه نورنبرگ دیدیم جانیان نازی، یعنی پدران همین آقای پرویز ثابتی، چون به اعتقاد من یک نهضت نئونازی الان در ایران در واقع در این بین این کسان در امثال سلطنت و اینها هستش، اینا نئونازی ها هستن در واقع. یا خیلی صریح میان میگن ما شکنجه میکنیم. ببینید این پرویز ثابتی ماست، این نشانگر، این استاد اعلای ماست، شما قرار از این پس زیر نگین این زندگی بکنید. ببینید شما دیدید در تمام دنیا جانیان، تبهکاران، شکنجگران، آدمکشان محاکمه میشن، برای اینکه جنایاتشون بر روی دایره ریختش مردم ببینند. مردم بالاخره، مردم ایران باید تصمیم بگیرن در یک فضای آزاد زندگی کنن و به طور واقعی زمام اختیار خودشونو به دست بگیرن، خودشون بتونن حکومت کنن. اگر مردم ما بتونن خودشون حکومت کنن، اگر واقعا نه یک دموکراسی سویی بلکه یک دموکراسی واقعی داشته باشن، یعنی بتونن در سرنوشت خودشون دخالت مستقیم داشته باشن، به اعتقاد من هرگز این جنایات دیگر در ایران تکرار نخواهد شد، یا دست کم هرگز این جنایات به طور سیستماتیک تکرار نخواهد شد. چون واقعیت قضیه اینه که اون چه اتفاق افتاده، اون چه در مورد ساواک اتفاق افتاده جنایت سیستماتیکه. یعنی موردی نیست که شما بگی حالا یه مورد این اتفاق افتاده، حالا با یک مثلا یک ماموری هم یه تخطی کرده دیگه، ماموری هم مثلا چون حالا مثلا یک چشیده به این نفر، نخیر، جنایت سیستماتیکه. یعنی اینها برای اعتراف گیری بوده و تنها برای اعتراف گیری، برای اینکه آسانترین راه رو برای هدفشون در واقع در نظر بگیرن، دیدن شکنجه است. تن انسانه، پای بشره و بدترین نوع شکنجه، شکنجه با کابله، نه اینکه حالا در اینا شکنجه های دیگه مثل که زیر ناخونت سوزن بکنن، آتیشش بزنن، داغ بشه، فلان بشه، تو آپولو بزنن، نه خیلی، کف پای شماست و با مغزتون ارتباط نزدیک، با تمام سلسله اعصابتون ارتباط تنگاتنگ داره و در واقع شما رو میتونه به مرگ بکشونه. چنان که بسیاری کسانی که من دیدم تو همون دوره شاه دیالیز کرده بودن، دیالیزشون منجر به مرگ شد، چون کلیه از کار افتاده بود.
من.
و اینا هیچ کدوم از اینا پیشگیرانه نبوده عزیز من. اینها تنها راه رو برای رسیدن به هدفشون شکنجه میدونستن، هنوزم همینو میدونن.
سپاسگزارم جناب معصوم بگی. اگر که نکته‌ای به گفته‌هاتون اضافه میکنید در خدمت شما و در غیر این صورت به شما بدرود میگم و مجدد سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون. من فقط آرزوی ایرانی میکنم که فارغ از خفقان، فارغ از سرکوب، فارغ از شکنجه و فارغ از زندان باشه، هر نوعی که شما فکرشو بکنید. آرزوی یک ایران آزاد میکنم که مردم در یک تنفسگاه آزادی در واقع نفس بکشن و یک ایرانی که مردمش با هم دیگه برابر باشند. همین.
تشکر میکنم، سپاسگزارم.
من جاده رو برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره اتش آزادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها تاریکی پرواز میکنم، بیا بری. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بری. بعد ما Ready.